ساختا هست، بحث تثبیت جایگاه مدیریت محلی هست، متشکل از دهیار، عرض کنم شهروندان که یک به اصطلاح به صورت عام هست، یعنی همون جامعه روستایی، و شورای محترم اسلامی روستا هست که بایستی حتما به اینها بیشتر میدون بدیم و ما خودمونو به جای اونها نذاریم، بذاریم خودشون تصمیم بگیرن.
درست. خیلی متشکر.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون. معید باشید انشاءالله. خدا
دو یک و سی دقیقه است. پیام هایی که آمده همشون تقریبا مبنی بر اینن که به علت بیکاری و نبودن کار مناسب از روستا به تهران مهاجرت کردیم. ایرج از لرستان این رو گفته. دوست دیگری گفته من این روستایی هم 10 سال اومدم تهران، روستا درآمدش کشاورزی و دامپروری، حالا آب نداریم، خشکسالی شده و اجازه حفر چاه عمیق هم نمیده. البته این خود این چاه عمیق دوست عزیز یکی از موزلات بزرگ روستاهای ما بوده. و دوست دیگری هم گفته باز به علت بیکاری نیومدم. بحث دیگه‌ای که هست اینه که گفتن همه قدرت و ثروت رو جمع کردن توی تهران و شهرهای بزرگ، بعد توقع دارن که روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت نداشته باشه. و دوست دیگری هم گفتن من از یکی از شهرهای کوچک چهارمحال بختیاری هستم، به تهران اومدم، اونجا برای مجوزها مراجعه کردم، به هم ندادن، حالا اومدم تهران، وضع مالیم هم خوبه و خب همیشه خوب باشید. خیلی متشکر از همراهیتون.
ببینید الان روستایی، خب مشخصا اگه روستایی یه ذره فشار بکشه فکر میکنه مثلا تهران خیلی خوبه، میاد اینجا دچار مشکل میشه. ولی من میخوام اینو بگم که ما الان داریم میگیم دام ما قاچاق میشه، خب پس طرفدار داره دیگه. پس چرا مثلا خب ما این همه آدم بیکار رو این از این میشه از اینجا اصلا آبو ولش کن، از اینجا از تهران تا ساوره میشه کاشت با 2 تا 4 تا ماشین به راحتی آبیاری کرد، خیلی راحت. ولی من اگه بخوام برم دامداری کنم، اول به سیلا بخوام مجوز بگیرم، ببین دولت میاد حقوق خودش رو میگیره پاشه میشه سیلا.
خب همراه بشیم با علی البرز.
ممنونم. خب در مورد این بحث توسعه روستایی کشور، یه موردی که مطرح میشه این که توسعه زیست محیطی و مقابله با مشکلات زیست محیطی در اولویت نیست. من یه مطلبی دیدم از زاویه متفاوتی این بحث توسعه روستایی و مهاجرت معکوس رو بررسی کرده و گفته که همیشه وقتی مدیران میان صحبت از توسعه روستایی میکنن، از مباحث اقتصادی، ایجاد اشتغال و همچنین استفاده از ظرفیت‌های یک روستا یا شهرستان صحبت به میان میاد، اما از مشکلات زیست محیطی یک منطقه غفلت میشه. برای مثال این روزها استانهای مختلف مثل استان خوزستان، استان سیستان و بلوچستان و استانهای متعدد دیگه با مشکلات زیست محیطی مواجه هستند که همین مشکل باعث شده که مهاجرت افراد و شهروندان اون مناطق به کلان شهرها زیاد بشه، در صورتی که مثلا شاید استانی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان شرایط کار و اشتغال رو داشته باشه، اما متاسفانه شرایط زیست محیطی یک استان اجازه نمیده که اون افرادی که در اون استان زندگی میکنن بتونن که به راحتی به کارشون بپردازن و ادامه زندگی داشته باشن. توی این مطلب اشاره شده که باید رسیدگی به اولویت‌های زیست محیطی یکی از مباحث اصلی توسعه روستایی در کشور باشه. و اما یه خبر دیگه، معاون توسعه روستایی کشور از پرداخت 6000 میلیارد تومان تاثیرات اشتغالزایی به روستاییان عزیز خبر داده. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفته که در 10 ماه نخست سال جاری 6000 میلیارد تومان تاثیرات اشتغال روستایی در مرحله اول و دوم پرداخت شده. آقای محمد امید این موضوع رو اعلام کرده و گفته در مرحله دوم مابقی این تاثیرات به روستاییان عزیزمون پرداخت میشه. ما هم امیدواریم که این وعده مدیران محقق بشه انشاءالله. با ما همراه باشید، برمیگردیم تا بخش بعدی.
خیلی متشکر.
دست هایی که روزی با خاک و آب عجین شده بود حالا درگیر دنده عوض کردن و فرمون گرفتنه. داستانی که به رغم مهاجرت شکل گرفت و روستاهای اطراف تهران رو خالی از سکنه و تهران رو شهر شلوغ همیشگی کرده، طوری که جمعیت تهران تو شب و روز متفاوته. اما به راستی رویکرد توسعه روستاها فقط برای جلوگیری از افزایش جمعیت تهرانه؟ یا توسعه برنامه پیشرفت روستاهای تهران یه برنامه جامع برای رشد روستاهاست؟
بله، خب روستاهای زیادی هست اونجا. بله. و خب به هر حال باید مشخصا بدونیم کدوم روستا. مشکلی که به صورت کلی عدم آنتن‌دهی مطرح میشه بیشتر مربوط میشه به کیفیت حین مکالمه و کیفیت تماس.
کارل چابک تو کتاب کارخونه مطلق سازی از دستگاهی صحبت میکنه که با نصب اون در هر کجای جهان شاهد تحولات عظیمی خواهیم بود، به طوری که این تحولات تو رفتار هر شهروندم تأثیر بالقوه‌ای داره. حالا اگه تصور کنیم که این دستگاه تو هر نقطه از تهران نصب میشد، با یک مجموعه تغییر رفتاری روبرو بودیم. اولین رویکرد این تغییر رفتاری شکلگیری چالش‌های شغل برای هر دو دسته است، به طوری که شهروند ساکن تهران شغل ثابت خودش رو داشته باشه و شهروند ساکن اطراف تهران هم با امنیت شغل 100% رو بود.
حمایت از تولید و اشتغال همواره که از سیاست‌های اصلی دولت بوده و یکی از شاخص‌های مهمی که وضعیت جامعه رو روشن می‌کنه و اقتصاد کلان رو معرفی می‌کنه، وضعیت تولید و اشتغال در جامعه است. ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حفظ فرصت‌های شغلی موجود همواره جز اولویت‌هایی بوده که مورد توجه دولت قرار گرفته. در جلسه امروز هیئت وزیران سازمان برنامه و بودجه گزارشی رو از وضعیت تولید و اشتغال کشور رو به استحضار اعضای دولت رسوند. بر اساس این گزارش اعتبار پیشبینی شده در دولت، هم از طریق دولت هم صندوق توسعه ملی و هم تسهیلات بانکی 60000 میلیارد تومان من اعتباری است که برای توسعه اشتغال در نظر گرفته شده است.
با گسترش مفهوم فریلنسرینگ یا به زبان خودمون دورکاری، تو هر کجای تهران با داشتن اینترنت میشه درآمد معقولی رو کسب کرد. اما اگه فقط مشکلات مربوط به شغل تو روستا حل بشه یا در دستور کار قرار بگیره، مشکلات دیگه ای مثل آموزش هم باید به توسعه کارآمد برسه، به طوری که تصور کنید تو روستاهای اطراف تهران یه مدرسه با محیط آموزشی سطح بالا به عنوان مدرسه منتخب تو سطح آموزش تبدیل بشه و مهاجرت عکس رو، یعنی از شهر به روستا رو شکل بده. بعد از مسئله آموزش شغل، مسئله دیگه که خود ساکنین تهران رو مورد اذیت قرار داده داستان آلودگی هواست که با توسعه راهکارهای بارانزایی ابرها به حل این مشکل گام برداشته شده. با برنامه‌های جامع‌تری از توسعه روستای اطراف تهران میشه انتظار یک اوتوپیای تمام‌عیار رو داشت که زبان‌زد مردم بشه. برای رسیدن به این مهم، دست‌های ماست که باید آسینا رو بالا بزنه و تغییرات رو به وجود بیاره.
پس ما بیش از همیشه با اچ‌آری مواجه هستیم که اجتماعی شده. هنگام اجرای تحول، این جمله‌ای که من خودم نوشتم، برای شما کف نمیزنم. هنگام اجرای تحول شاید سالها بعد از تحول برای شما کف بزنن، ولی وقتی داری تحول ایجاد میکنی کف نمیزنن. این انگیزه درونی، شور و اشتیاق و ایمان شماست که راه را برای تحول میگشاید و دیگران رو تسلیم راه شما میکنه.
خب 21:39 دقیقه است، چراغ رو ادامه میدیم. درباره توسعه روستایی صحبت میکنیم و مهاجرت معکوس. آقای نعمت الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تهران، حدود فکر میکنم مثلا نزدیک 2 ماه پیش در آیینه افتتاحیه اولین روستای هدف توسعه پایدار در کشور در جمع روستاییان و مدیران و خیرین شهرستان شهر ری گفتند که طی 40 سال گذشته میزان جمعیت شهرنشین به 80% و روستانشین به بیش از 20% به 20% رسیده و این آمار برای آینده کشور خطرناکه و تهرانی که 3 میلیون نفر جمعیت در سال 55 داشت حالا به 14 میلیون نفر در سال 97 رسیده. در آغاز برنامه گفتم که روستاها مولد بودند و بخش عمده ای از غذای شهرنشینان رو تأمین میکردن. حالا این روستاییان نیستند و اون کسانی که معیشت شهرنشینان و غذای اونها رو تأمین میکردن حالا خودشون هم مصرف کننده شدن و این تبعات اقتصادی اجتماعی و حتی تغییر سبک زندگی رو هم به دنبال داره. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس نعمت الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تهران در این باره. آقای مهندس ترکی سلام، شبتون بخیر.
سلام، سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای اسلامزاده و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب جناب مهندس ترکی عزیز، طرح توسعه پایدار روستا در استان تهران اجرایی شده، قراره چه اتفاقی بیفته؟ چقدر بودجه دارین؟ آیا امیدوارین به اینکه این طرح به طور کامل اجرا بشه؟
خدمت شما باید عرض میکنم که همینجور که جناب عالی هم توضیح فرمودید، ضرورت توجه به توسعه روستاها در سطح کشور و از جمله در استان تهران با تحلیل وضع موجود مثل وجود سرمایه انسانی بالقوه یا وجود مراتع جنگل‌ها و معادن یا زمین مناسب، ظرفیت بالقوه و جذب زمینه گردشگری، وجود روحیه تولید محوری در روستاها، وجود نرخ مشارکت اقتصادی، وجود امکانات زیربنایی، همراهی و همدلی روستاییان، اینا جزئی از این در واقع وضعیت موجود روستاست که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. به خاطر این هست که ما واقعا یه ظرفیت بسیار بالایی رو تو بخش تولید، تو بخش توسعه و اشتغال در امر روستاها را داشتیم. روی این اساس در دولت 11 و 12 روی کرد بر این شد که یک بازنگری رو بخش وضعیت موجود روستاها داشته باشیم با توجه به ظرفیتی که عرض کردم خدمت شما و طبق برنامه 6 ماده 27 برنامه 6 توسعه ملزم کرد که دولت برای 5000 روستا در سطح کشور طی برنامه 6 یک برنامه منسجم اجرایی در قالب توسعه و اشتغال را تدوین بکنه و روی کرده این در واقع سند برنامه بخش توسعه کسب و کار روستایی یکی از احکام مهم برنامه 6 توسعه قرار گرفت و همچنین بهره برداری و ساخت 98 ناحیه صنعتی روستایی که تا الان ما کمتر در واقع در سطح کشور به این موضوع پرداخته شده. در استان تهران هدف گذاری که انجام گرفت تا طی برنامه 6 تا 5 سال حدود 350 تا روستا هدف گذاری شد با همین رویکردی که عرض کردم، یعنی سالانه میانگین حدود 70 تا روستا. در سال جاری 70 روستایی که عرض میکنم برای 16 شهرستان استان تهران این سند تهیه شد و هدف گذاری که در بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال هم عرض میکنم خدمت شما که در واقع نهایی شده در بخش‌های مختلف مثل حوزه گردشگری، مثل حوزه صنعت و معدن، مثل حوزه مشاغل خانگی و امثال هم یه رسته هایی تعریف شد که این روستاییان عزیز و عزیزان بتونن در قالب این هدف گذاری فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. فرمودید منابعی آیا دولت در اختیار این مجموعه قرار داده؟
چون بحث خیرین هم مطرح بود.
بله، تقریبا 2-3 تا بخش رو ما پیگیری کردیم. یکی اون بخش همراهی و همدلی روستاییان که عرض کردم، ما پایلوت یکی از تقریبا بخش‌های مهم شهرستان فیروزکوه در قالب طرح به نام طرح حبل رود حدود تقریبا در 15 تا روستا رو شامل می‌شد، اینا رو در واقع به صورت شرکت‌های تعاونی ساماندهی کردن دوستان عزیزان و در بخش‌های کشاورزی تسهیلاتی که در نظر گرفته شده به اینها تقریبا پرداخت شده. رو بخش کشت گلخونه در بخش های مختلف برای تولیداتی که هست را در واقع ترویج دادیم. رو بخش تولیدات خاصی که مثلا بخش تولید انار روستای محمود آباد یا تولید گل محمدی، اینا که عرض میکنم هم در قالب توسعه روستایی و اشتغال هدف گذاری شده بود که کار را شروع کردن. به شکلی که عرض میکنم الان روستای محمود آباد تقریبا تبدیل شده به قطب بزرگ تولید انار در سطح استان و حتی در سطح صادرات تقریبا بین مناطق کشور در واقع صورت گرفته. اینها یک مقدمه بود برای خدمت شما عرض بکنم که دولت هم در این زمینه تفصیلاتی که در نظر گرفته تقریبا 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه حدود 6000 میلیارد تومان آورده دولت و 6000 میلیارد تومان هم از طریق بانک‌های عامل در استان تهران این هدف گذاری صورت گرفته و یک سامانه ای را طراحی کردن که خود دوستان عزیزان دیگه بدون مراجعه بتونن از طریق سامانه کارا که با همین در واقع عنوان ثبت شده میتونن ثبت نام بکنن. طرحی که مد نظرشون هست در واقع عملیاتی بشه و بتونن از این مزایای تسهیلات انگاز کردن استفاده بکنن.
بسیار خوب. آقای البرزی هم سوالی دارن.
آقای ترکی من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر. شما اشاره کردید در صحبتاتون به برنامه ششم توسعه و سهم ویژه‌ای که برای توسعه روستاها اختصاص پیدا کرده. ما هم در خبرها داشتیم که افزایش 15% سهم روستاها در برنامه ششم توسعه. اما نکته‌ای که یعنی در حقیقت انتقادی که وارد میشه به این موضوع این هست که کارشناسان میگن ما حتی در برنامه پنجم، حتی در برنامه چهارم هم این موارد رو داشتیم اما به طور کامل ارجایی نشده. ما هنوز از برنامه پنجم خیلی مواردش به ویژه در بحث توسعه روستایی مقفول مونده. این رو شما تحلیلتون چی هست نسبت به این موضوع؟
خدمت شما عرض بکنم یکی از اون برنامه هایی که جناب علی اشاره کردی تا برنامه پنجم میخوام این عرض بکنم که یک طرح جامع یا یک برنامه جامعی که در واقع برنامه ریزی از بالا به پایین یعنی از دستگاه های ملی به سمت استان ها بود و این تحلیلی که عرض کردم رو وضعیت موجود در واقع استان ها و روستاها ممکن بود که شکل نگیره. اما یه اتفاقی که تو برنامه ششم افتاد این برعکس برنامه های دیگه ظرفیت سنجی از طریق روستا به در واقع استان و از استان به دستگاه ملی صورت گرفته،
از پایین به
بالا ظرفیتی که هر کدوم از روستاها دارن این در واقع شناسایی شد و برنامه نوشته شده، یک برنامه کاملا عملیاتی. ما الان سندی که تهیه کردیم چاپ شده، آماده شده و تقریبا آماده ابلاغ هست که کل مجموعه دستگاه اجرایی هر کدوم سهمشون و اون هدف گذاری که برای دستگاه اجرایی برای روستا انجام گرفته ابلاغ میشه و قطعا بدونید که این رویکردی رو که دولت محترم شروع کرده یک طرفش بحث تامین منابع مالی که مهمترین بخشش هست را ابتدا تامین کرده و بعد همراهی و همدلی خود روستاییان استعداد دارید که خود مجموعه تعداد روستاییان استان 741 روستا در استان تهران وجود دارد، یک جمعیتی بالغ بر حدود 1 میلیون نفر در روستاها ساکن هستند. این همراهی و همدلی که عرض کردم خود مردم در واقع مشارکت میکنن کمک میکنه به اینکه ما برنامه را با توجه به اون چرا که پیش بینی شده اول هدف گذاری شده پیش ببریم.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس ترکی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، شما
بخش آخر خبرهای آقای البرزی.
ممنونم از شما. پیرامون همین موضوعی که با آقای ترکی داشتیم صحبت میکردیم یه مطلبی رو دیدم در مورد اینکه دولت به افزایش 15% سهم روستاها در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای داشته باشه. همونطور که اشاره کردیم در برنامه ششم توسعه 15% سهم روستاها از اعتبارات ارزش افزوده بیشتر شده و در این مطلب کارشناسان خواستار این موضوع شدن که این بندی که دولت اضافه کرده بسیار بند خوب و تاثیرگذاری اما نباید در بوروکراسی اداری مخفول بمونه و باید بهش بیشتر از گذشته توجه بشه. امیدواریم که در پایان برنامه ششم توسعه شاهد تحقق این موضوع باشیم. انشالله تا شبهای بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی متشکرم.
21:50 است. ما یک گفتگوی دیگه هم داریم، چون اگه خاطرتون باشه در صحبت با آقای مهندس ترکی اشاره به حضور خیرین در بحث توسعه روستایی هم شد. میخواییم با جناب آقای سید اکبر کسا، مدیرعامل مؤسسه خیریه امام علی و همینطور عضو ستاد توانمندسازی مناطق محروم و توسعه روستایی صحبت بکنیم تا درباره حضور خیرین در توسعه روستایی برای ما بیشتر بگن. جناب آقای کسا سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. جناب آقای کسا، با آقای مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تهران که صحبت می‌کردم، صحبت کردن مبنی بر بودجه‌ای که دولت گذاشته که از منابعی تأمین بشه برای توسعه روستاها که نتیجه آن گسترش روستاها و اشتغال زایی و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهاست. خب اینجا ما هم در خبرها دیدیم، هم در فعالیت‌هایی که شما و بسیاری از همکاران دوستان عزیزتون انجام دادید دریافتیم که خیریه ها و خیرین نقش بسیار 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 مهمی دارن، تا جایی که خود دولت انگار یه جایی خودشو کشیده کنار و خیرین دارن این کارو انجام میدن. الان چه وضعیه، چه جوریه این بحث توانمندسازی مناطق محروم و توسعه روستایی از منظر خیرین؟
ابتدا شب شهادت حضرت زهرا رو خدمت همه شهروندگان عزیز تسلیت عرض کنم. امیدوارم که از شیعیان خوب حضرت علی باشیم، همسر ایشون. در بحثی که اشاره فرمودید، متاسفانه اون چی که شما میگویید نیست، یعنی دولت نتونسته هنوز اونطور که باید و شاید و اونطور که در دنیا به تشکل‌های مردم نهاد بها میدن بها بده.
گفتم دیگه اصلا یه جای خودشو کشیده کنار و خیرین دارن کار میکنن.
حالا بله، خیرین که نزدیک چند هزار با هسته خیلی مشغولن. خود سهالت بحث توسعه روستایی که من خودم باور نمی‌کردم، پارسال که فراخوان کردیم و خیریه‌های فعال در موضوع توسعه روستایی، چون خیلی ها هر کسی در یه رسته فعالیت داره تو موضوع توسعه روستایی، خب کمتر خیلی میان. خود ما از چند سال پیش شروع کردیم، خیلیه های بزرگ و فعال رو دعوت کردیم به همکاری در روستاها، با این شعار و با این هدف و منظر که اگر خیلی و مؤسسات خیریه به جای این که در کلان شهرها اقدام به خدمات و حمایت و سبدهای کالا میکنن، بیان در روستاها سبد فکر بدن، پشتیبانی کنن، وام و تسهیلات بدن، اشتغال فعال کنن، کشور از این بنبست در میاد. اگر ما روستایی رو باهاش بهش مشاوره بدیم، روپا خودش بیستونیم و نگذاریم مهاجرت کنه به کلان شهرها و شهرهای بزرگ، دیگه این معضلاتی که امروز دامنگیر جامعه ما و حاشیه نشینی ما و بیکاری ما و انبوه پرونده ها روی میزهای قضات، دیگه شاهد نخواهیم بود. چرا؟ چون وقتی روستایی مهاجرت نکنن به کلان شهرها، کاری نیست که انجام بده.
بله آقای کسا، به طور مشخص درباره فعالیت هایی که خودتون انجام دادید میفرمایید؟
بله، ما از سال 1973 خیریه‌مون در شهر ری با هدف توانمندسازی ایتام و فقرا و محرومین آغاز به کار کرد. سالهای 84-89 متوجه شدیم که مسکن در سبد خانوار نقشش خیلی مهم شده، اقدام کردیم به تولید مسکن. بعدها سال 87 اینا بود متوجه شدیم که همه کار اشتباهی در کلان شهرها، اومدن شروع کردیم به بحث مطالعه کردن رو بحث توسعه روستایی. رفتیم و الحمدلله خدا کمک کرد، موفق شد، یه مدلی رو ایجاد کردیم به نام مدل توان افزایی معین جامعه. این مدل ما 4 تا محور داره: فرهنگ سازی میکنیم ابتدا، بعد اشتغال، سلامت و مسکن. ما با این مدلمون در یک روستا که پایلوت کردیم در بخش مرکزی خراسان جنوبی، ظرف یک سال موفق شدیم روستایی که زیر صفر بود به 100 رسوندیم. خودمونم باور نمی‌کردیم به این قشنگی و زیبایی یک روستای مرده متحرک رو به یک روستای زنده تبدیل کنیم، اشتغال ایجاد کنیم، مردم امید به زندگی پیدا کنن، توی اونجا تولیدات کشاورزی فعال بشه، تولیدات دامی و طیور فعال بشه و مردم مثل بقیه روستاها مصرف کننده نباشن که بیان تو پنجشنبه بازار نون و تخم مرغ و پنیر و ماست بخرن. فاجعه است این. یک روستایی حتما باید خودش تولیدات معیشتی داشته باشه.
بله.
و اینو باب کردیم ما. باب کردیم. خب مسئولین اومدن، مسئولین دولتی اومدن، سازمان ملل نمایندشون اومد، دیدن خیلی جالب بوده و از ما خواستن که روستاهای دیگه هم بیاین این کار انجام بدیم. گفتیم خب ما که توان نداریم کل کشور رو بریم، باید یه میذارم دولت بیاد کمک.
بله.
بعضی دستگاه کمک کردن انصافا، ولی بعضی هاشون نمیفهمیدن ما چی میگیم و یا حتی بعضی هاشون چوب را چرخ ما گذاشتن.
بله.
مخالفت کردن. خب طرح نوشتیم، الان خوشبختانه بعد از 12 سال الان تو کشور جا افتاده، الان از 50-60 روستا در شهرهای مختلف ما داریم پایلوت کردیم. خوشبختانه اخیراً بعضی از دستگاه ها آمدن کمک ما، مثل صندوق کارآفرینی امید، مثل بنیاد علوی، مثل کمیته امداد، اینا آمدن متوجه موضوع شدن و دارن کارهای مشارکتی ما انجام میدن تو هر روستایی.
بله.
با حمایت اونا خب و مقداری هم خودمون آورده و خیلی نمیبریم.
بله.
مدل موفق شده، یعنی ما به راحتی الان میتونیم به شما
چند درصد فکر میکنید برگشتن به روستاها با این فعالیت ها آقای کسان؟
نمونه اولمون جناب 58 روستا بود، الان شدن 58 خانواده بودن، الان شدن 96 خانواده. این 40 خانواده نزدیک که به 60 درصد تا 70 درصد برگشت داشتیم ما.
بله.
جوان متأهل آماده رفتن بود دیگه نرفت، جوانی که میخواست ازدواج کنه جای دیگه بره شهر نرفت، جوانی که رفته بودن اومدن ما بهشون زمین اختیارشون گذاشتیم، بودن مثلا کمک کرد خانه ساختیم و خانه ساختن و موندن. دیدن که چقدر جالبه تو روستای خودشون میتونستن پس، ولی مشاوره نبوده، حمایت نبوده. ما معتقدیم که به جای این حمایت‌های نقدی که میشه که سم مهلکه، تسهیلات وام بدیم، سرمایه کار بدیم و این در قوانین دستپاگیر برداریم یه مقدار بر روستایی. اینقدر این روستایی باحالن، باصفان، هر گوشکن هستن و چقدر میشه به راحتی اینا رو احیا کرد.
درست. خیلی متشکرم جناب آقای کسای عزیز که همراه ما بودید. ما امشب در برنامه چراغ درباره توسعه روستایی و مهاجرت محکوم صحبت کردیم و حتما میخواستیم که شما هم نقش مؤسسات خیریه و خیرین رو در این زمینه مطرح بکنید.
بله.
تا مردم قیاس کنن میان فعالیت هایی که حالا سازمان مدیریت، نهادهای اجرایی حکومتی و دولتی انجام دادن با آن اتفاقی که در مؤسسات خیریه افتاده. از شما بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب چراغ رسیدیم. آغاز هفته است، تا پایان هفته همراه شما خواهیم بود. البته فردا شب رو برنامه نداریم، از دوشنبه باز هم با شما هستیم و چند موضوع دیگر رو در حوزه فرهنگ و اجتماع کشورمون مطرح میکنیم. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.